ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد شنبه دوم آبان 1394 خورشیدی شده ایم. همینک در اروپای مرکزی ساعت 22:30 دقیقه است و همچنان در 23 اکتبر 2015 میلادی هستیم. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم و همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود با مجموعی متنوع از خبر و گزارش. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی و نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می‌توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. خبرگزاری فرانسه در این باره به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که به نظر او شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. رؤسای دستگاه دیپلماسی آمریکا و روسیه نشست روز جمعه را مفید ارزیابی کردند و جان کری گفت دیدار وسیع‌تری برای یافتن راه حل سیاسی برای سوریه احتمالاً تا 8 آبان ماه برگزار خواهد شد. نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد که روز جمعه در وین درباره اوضاع خاورمیانه دیدار کردند، در بیانیه اعلام کردند که به شدت از تنش فزاینده بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نگران هستند. در این نشست وزرای خارجه روسیه و آمریکا، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیکولای ملادنوف نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور گفتگوهای صلح خاورمیانه حاضر بودند. بیانیه پایانی این نشست چهار جانبه از اسرائیل می‌خواهد که با اردن در زمینه برقراری آرامش در اماکن مقدس بیت المقدس یا اورشلیم همکاری کند و به نقش ویژه اردن بر مبنای پیمان صلح احترام بگذارد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه کشته شدن 15 ایرانی در سوریه را در 24 ساعت گذشته تکذیب کرد. رمضان شریف در گفتگو با خبرگزاری تسنیم کشته شدن 2 تن با نامهای امین کریمی و عبدالله باقری را تایید کرده و گفته است این افراد از نیروهای سپاه انصارالمهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. عبدالله باقری نیارکی که روز پنج شنبه در حلب کشته شد از محافظان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد که یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون به نام رضا خاوری در حین انجام ماموریت در سوریه در نبرد با گروهایی که ایران آنها را تکفیری می‌خواند کشته شده است. مظفر خزایی مهندس ایرانی آمریکایی روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده به تحمل 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان درخواست حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت حکم صادر شده کمتر از آن است. مظفر خزایی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود را مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات آمریکا پذیرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد در پی انفجار بمب در جریان مراسم تاسوعا در شهر جیکوب آباد در جنوب این کشور، دست کم 14 تن کشته و 30 نفر مجروح شدند. مقام‌های پلیس و بیمارستانی پاکستان افزودند که وضعیت بسیاری از مجروحان این انفجار وخیم است و آمار کشته‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار که شیعیان را هدف گرفته بود بر عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نماینده تازه‌ای برای هدایت مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق برگزید. برت مک‌گرک جانشین جنرال جان آلن می‌شود که 13 ماه پیش این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. آقای مک‌گرک از مشاوران با سابقه کاخ سفید در زمینه عراق و معاون آقای آلن بود و باراک اوباما او را به عنوان یکی از قابل اعتمادترین مشاورانش در زمینه عراق توصیف کرده است. ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی شامل 65 کشور می شود. و جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود به دادسرای زندان وین احضار شد. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس ابلاغیه دادسرای وین، آقای عظیم‌زاده باید تا روز 4 آبان ماه خود را برای اجرای 6 سال حکم زندان معرفی کند.
ممنون هانا. آخرین خبرها را از همکارم هانا کاویانی میشنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست این مجله نیمه شب. در ایران مقامات نزدیک به آیت الله خامنه ای همچنان به هواداران گفتگو با آمریکا هشدار میدهند.
اگر کسانی بیان به بازسازی چهره امریکا بپردازند قطعا عامل امریکان.
نشست وزرای 4 کشور آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه در وین برای حل بحران سوریه. گزارشی خواهید شنید از ادامه بحران مهاجران در مرزهای اروپایی. خبرهای ورزشی هم بخش دیگر این مجله نیمه شب خواهد بود. و سرانجام پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش جدا نشدنی مجله‌های خبری رادیو فرداست. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما در روزهای گذشته حامیان آیت الله خامنه ای ضمن تمجید از نامه او به رئیس جمهوری ایران هشدار دادند اگر کسانی در داخل ایران به دنبال بازسازی چهره آمریکا باشند عامل آن محسوب می شوند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
چند روز از نامه آیت الله علی خامنه ای به حسن روحانی که اجرای برجام را با شروطی تایید کرده بود می‌گذرد، اما هنوز مقام ها و چهره های سیاسی نزدیک به او درباره آن سخن می‌گویند. در نماز جمعه تهران حجت الاسلام احمد خاتمی در همین زمینه گفت موضع رهبر ایران نشان داد افراط و تفریط هایی که در طول این ایام دو طرف ابراز می‌کردند نزد آیت الله خامنه ای هیچ جایگاهی ندارد. حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران همچنین به تمجید از نامه آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور ایران پرداخت و گفت این نامه ای معمولی نبود.
نامه تاریخی، عمیق، دقیق مقام معظم رهبری پرونده برجام رو بست. انصافاً این نامه نامه معمولی نبود. کلمه کلمه این نامه رو به تعبیر استادمون در درس اشارات میگفت که بو علی سینا این عبارات رو مثل سرب ریخته. کلمه کلمه رو حساب بود.
البته دادستان کل کشور حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران نیز نامه رهبر ایران به رئیس جمهور را یک فرمان دانست نه یک نامه.
این 9 شرطی که آقا در ذیل برجام فرمودن این فرمان منشوره، اگرچه به ظاهر در رسانه ها گفتن نامه. بله نامه است، اما یک منشوری است که اذا فقط از شرط فقط المشروط، اگر توجه به این شرایط نباشه طبیعتا مشروطی هم در کار نخواهد بود.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا میگوید تمجیدها و تاریخی خواندن نامه رهبر ایران از سوی حامیان و نزدیکان فکریش دادن همه اعتبار مذاکرات به اوست.
این تعریف‌ها و تمجیدها عمدتاً متوجه به پایان دادن به موضوع هسته‌ای است در افکار عمومی و انتقاداتی که نسبت به برخی از جزئیات برجام وجود داره و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی است در این موضوع و در نهایت دادن همه اعتبار مذاکرات هست به رهبر جمهوری اسلامی در مقابل دولت یا در مقابل برخی از اعضای مجلس که از این توافق حمایت کردند.
در خطبه های نماز جمعه بیشتر شهرهای ایران علاوه بر اینکه تعریف و تمجید از نامه رهبر ایران وجود داشت، بار دیگر درباره نفوذ آمریکا پس از برجام هشدار می‌دادند. در خطبه های نماز جمعه تهران حجت الاسلام احمد خاتمی گفت کسانی که به بازسازی چهره آمریکا بپردازند قطعاً عامل آنها به حساب می‌آیند.
از کسانی که قلم به دستند و حرفشون در جاهای مختلف منتشر میشه یا سایت دارند، این است که جاده صاف کن امریکا نشن، بزک نکنن چهره امریکا رو، بازسازی نکنن چهره امریکای عهد شکن رو. و اگر کسانی این چنین عمل کنند بیان به بازسازی چهره امریکا بپردازند قطعاً عامل امریکان.
حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد نیز با اشاره به اینکه برخی در داخل کشور میگویند رهبر ایران در راه برجام سنگ اندازی میکند گفت نگاه سنگ اندازی رهبر در راه اجرای برجام نگاهی انگلیسی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
اینها این دیدگاه رو در سیاست ایران پیش میبرن که در موضوعات سیاسی هم باید وفاداران به حکومت باید از آقای خامنه‌ای یعنی رهبر جمهوری اسلامی باید تقلید کنند مثل موضوعات شرعی. استفاده دوم نوعی تصفیه حساب سیاسی است با عملگرایان که در پیشبرد برجام نقش موثری داشتن، عمدتا آقایان روحانی و لاریجانی که در یکی دو هفته گذشته هم در مصاحبه ها عمدتا اعلام کردند که میخواهند برجام رو اجرا کنند و در مقابلش هم با سنگ اندازی ها مخالفت کردند، اینکه نباید خوشحالی رو از مردم گرفت، این تعبیر آقای لاریجانی بود، در حالی که در برخی از جزئیات نامه آقای خامنه‌ای ما انواعی از سنگ اندازی رو مشاهده میکنیم، مثل شرط گذاشتن در قسمت سوم و بند دوم آقای خامنه‌ای هر گونه تحریم رو حتی اگر متوجه به تروریسم و حقوق بشر باشه رو اونها رو متضمن نقض برجام از سوی طرف مقابل تصور میکنه.
حجت الاسلام احمد علم الهدا در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه خود در مشهد گفت چون هرچه رهبر ایران میگوید به تعبیر او حجت و رضای امام زمان است، دیگر نباید روی فرمان او تحلیل سیاسی گذاشت و به عنوان یک آدم سیاستمدار ژست سیاسی بگیرند و بعد مقابل نظر رهبری نظر بدهند و حرف بزنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از هشدارهای نزدیکان به آیت الله خامنه ای به هواداران گفتگو با آمریکا در ایران. ساعت 11 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
مسئله حقوق بشر و یا اتهاماتی مربوط به تروریسم، اینها اصلا جزء مذاکرات در برجام نبوده. بنابراین اگر مجدداً ایران اقداماتی مثل سال 88 بخواد بکنه و اونجوری اسلحه برو مردم بکشه و از چاقوکش هایی که آقای همدانی آوردن به بازار مجدد استفاده بکنه، خود مطمئنن مورد تحریم های حقوق بشری قرار میگیره. اینا همه رو مقام رهبری خودشون خوب میدونن، امضا کردن، نمایندگانشون مجلس محترم هم میدونه، تمام مردم میدونن.
آقای خامنه ای وضع نکردن تحریم های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
آقای خامنه ای تا همین چند روز پیش ادعا داشت که من تصمیم نهایی را به مجلس بسپارم. از من صحبت نکنید، من نظری ندارم. و نامه امروز او به حسن روحانی حاکی از این است که ایشان اولین و آخرین حرف را خواهد زد و بقیه حتی ملت ایران جز سیاه لشکران بیش نیستند.
آقای خامنه‌ای، مگه شما قبل از اینکه برجام به تصویب مجلس و به امضایتان برسد در سخنرانی که کرده بودید فرموده بودید به امریکا هیچ اعتمادی نیست، اگر هم این توافق انجام بگیرد امریکایی ها بهانه‌ای مثل حقوق بشر و حمایت از تروریست را در پیش میگیرند، اینه که امریکا حقوق بشر و تروریست را به سازمان ملل گزارش نداده، اما طبق توافق نامه دولت شما متعهد شده بود که تقریبا 8 سال هیچ گونه آزمایش موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. پس اگه شما عواقب کارهایتان را می‌دانستید چرا برجام را امضا کردید و اینک که امریکا و کشورهای غرب به سازمان ملل گزارش دادند شما یه سری شرط و شروط دیگه گذاشتید و دبه در آوردید؟ مگه دنیا بازیچه دستتان است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون همکارم اعلام کرد. شماره جدید تلگرام رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام میکنم، 20420725970 30. این شماره جدید تلگرام رادیو فردا است. اما در وین نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان برای یافتن راه حل بحران سوریه با تأکید بر راه پیشبینی شده در اعلامیه ژنو به کار خود پایان داد. وزیر خارجه روسیه در پایان این نشست گفت که در کنفرانس وین هدف‌ها مشترک بوده و وزیر خارجه آمریکا هم اظهار امیدواری کرده که تا پایان ماه جاری میلادی و به عبارتی تا جمعه آینده نشست دیگری برای حل جنگ داخلی سوریه برگزار شود. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در وین نشست وزیران خارجه چهار کشور آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی که برای یافتن راه حلی مشترک جهت پایان دادن به جنگ‌های چهار ساله سوریه برپا شده بود، اگرچه با خوشبینی و امیدواری شرکت کنندگان پایان گرفت، ولی این نکته را بار دیگر روشن ساخت که تا رسیدن به راه حلی یگانه راهی طولانی در پیش است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که امیدوار است تا جمعه آینده دیدار دیگری برای یافتن پاسخ به این پرسش صورت گیرد که آیا زمینه مشترک کافی برای پیشبرد هدفمند فرایند سیاسی در سوریه وجود دارد یا نه.
The United States, I want to emphasize, welcomes support in the fight against Daesh.
آقای کری همچنین تأکید کرد که از پیکار علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش استقبال می کند. او گفت اگر روسیه قصد پیوستن به این پیکار را دارد، آمریکا از آن به عنوان نقشی سازنده استقبال می کند. ولی هدف قرار دادن مخالفان میان روی رژیم بشار اسد آسیبی به داعش نمی زند، بلکه رئیس جمهوری سوریه را قادر می سازد تا هرچه بیشتر مردم این کشور را وحشیان سرکوب کند و تنش‌های قومی را که تغذیه کننده افراطگری است افزایش دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با پیشنهاد همتای روس خود مبنی بر دخالت دادن دولت‌هایی مانند مصر و ایران در تلاش‌های دیپلماتیک مخالفت ورزید. آقای کری افزود که البته گفتگوهای چهار جانبه کنونی کافی نیست، ولی در حال حاضر با شرکت جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوها مخالف است. او تصریح کرد که البته زمانی فرا خواهد رسید که با ایران نیز گفتگو خواهد شد، ولی چنین زمانی هنوز در دسترس نیست. آقای کری در توضیح سخنان خود گفت اگر بعضی از دولت‌هایی که با آنها اختلاف نظر وجود دارد مایل به شرکت در گفتگوها هستند، باید خیلی سریع و آسان نشان دهند که بخشی از راه حل خواهند بود و نه یک مانع. با این حال وزیر خارجه آمریکا نشست وین را سازنده توصیف کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به خبرنگاران گفت که مسکو مایل است بحران سوریه پایان یابد و تمامیت ارضی آن حفظ شود. آقای لاوروف شایعات مربوط به گفتگو درباره سرنوشت بشار اسد را تکذیب کرد و آن را به کلی بی اساس خواند. وزیر خارجه روسیه در دفاع از بشار اسد گفت که برخی در مورد شخص رئیس جمهوری سوریه وسواس دارند، ولی مسکو موضع خود را در این زمینه مشخص کرده و رئیس جمهوری روسیه این مطلب را تصریح کرده که اگر تغییر یک شخص محکم در رهبری مد نظر باشد، ما نتایج آن را در عراق و لیبی شاهد بوده ایم که به بحران‌های شدید در این کشورها انجامیده. سرگئی لاوروف افزود که به این ترتیب موضع روسیه بسیار ساده است. مردم سوریه باید سرنوشت رئیس جمهوری خود را رقم بزنند و این امر در صحنه‌های جنگ یا نوعی شورش و یا کودتا شدنی نیست و باید به دیالوگ سیاسی روی آورد. خبرگزاری فرانسه در گزارش مشروحی گفته است که این سخنان آقای لاوروف به هنگامی ایراد شده که روسیه از 3 سپتامبر یعنی 8 مهر ماه گذشته با تجهیز ارتش بشار اسد و بمباران‌های هوایی چهره تازه‌ای به جنگ‌های 4 ساله سوریه داده است. خبرگزاری فرانسه این نکته را هم یادآور شده که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دخالت روسیه در سوریه جنگ‌های خونین این کشور را طولانی‌تر خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
اما مقامات اتریش عده‌ای از مهاجرینی را که اجسادشان حدود 2 ماه پیش در کامیونی کشف شد شناسایی و آنها را از سوریه، افغانستان، ایران و عراق معرفی کردند. همزمان گزارش ها که بالغ بر 50,000 پناهجو طی هفته گذشته داخل اسلوونی شدند. بیشتر بشنویم از بحران پناهجویان در اروپا از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پلیس اسلوونی میگوید بیش از 50,000 پناهجو در هفته گذشته وارد این کشور کوچک اروپایی گردیدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده است فقط 9,000 تن روز جمعه با عبور از کرواسی خود را به اسلوونی رساندند، در حالی که 11,000 تن هنوز در تعدادی از مراکز پناهجویان کشور ماندند. اسلوونی با 2 میلیون جمعیت میگوید از پناهجویان اشباع شده است. هفته گذشته با تصمیم مجارستان در بستن مرزش با کرواسی جریان حرکت پناهجویانی که راهی اروپای غربی بودند تغییر مسیر داد. در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت میگوید یونان ظرف هفته گذشته با ورود حدود 9600 مهاجر به طور متوسط در روز بزرگترین موج هفتگی مهاجرین در یک هفته واحد طی سال جاری را داشته است. به گفته این نهاد بین الدولی که مرکزش در ژنو است، از 17 تا 21 اکتبر، 25 تا 29 مهر به رغم روبه وخامت گذاردن شرایط آب و هوایی حدود 48,000 تن از ترکیه خود را به جزایر یونان رساندند. در کل سازمان بین المللی مهاجرت برآورد می کند امسال بیش از 680,000 تن از دریای مدیترانه عبور کردند و 3,175 تن در این مسیر جان خود را از دست دادند که نزدیک به 90% آنها طی مسیر طولانی تر بین شمال آفریقا و ایتالیا جان سپردند. در تحولی دیگر مسئولان اتریش میگویند 52 تن از 71 مهاجر جان باخته ای را شناسایی کردند که در ماه اوت حدود 2 ماه پیش اجسادشان در یک کامیون پارک شده در حاشیه بزرگراهی کشف شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک مقام پلیس کریستین روزنیش روز جمعه گفت برای شناسایی قربانیان از نمونه‌های دی ان ای برداشته شده یا ارسالی از سوی بستگان استفاده شده است. پلیس میگوید آنهایی که شناسایی شدند از سوریه، افغانستان، ایران و عراق بودند و در میانشان از کودک 10 ماهه تا فرد 56 ساله وجود داشت. تحقیقات پیشتر معلوم کرده است که آنها در قسمت بار کامیون بر اثر کمی هوا و خفگی جان سپردند.
انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد از روند اعدام‌ها در ایران.
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی همچنان زندانی است و با اعاده دادرسی پرونده‌اش مخالفت شد.
دیوان عالی کشور مهر تایید زده بر رأی غیرقانونی دادگاه انقلاب.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نوبتی هم باشه نوبت به ورزش میرسه با خبرهای ورزشی و همکارم حبیب روشنزاده.
نخستین روز مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در ابوظبی برای نمایندگان ایران روز خوبی نبود. یکی حذف شد و یکی هفتم. در وزن 55 کیلوگرم محمد رشنو نژاد پس از 2 پیروزی مقابل جودوکاران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 1/4 نهایی از حریف مغولستان شکست خورد و به جدول بازنده ها رفت. در این جدول رشنو نژاد با شکست دوم روبرو شد و مسابقه را به حریف روسی واگذار کرد و هفتم شد. در وزن 60 کیلوگرم نیز احمد قاسمی در پی 2 برد مقابل حریفان فلسطینی و اماراتی در پیکار سوم از حریف انگلیسی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در امارات متحده عربی 560 ورزشکار از 82 کشور شرکت دارند. امروز شنبه در اوزان 66 و 73 کیلو به ترتیب علیرضا خجسته و امید تیستک از ایران روی تاتامی خواهند رفت. روز جمعه از تیم ملی مشتنی 8 نفره ایران که در مسابقات بین‌المللی ترکیه شرکت کرده است، 6 نفر به دنبال شکست از حریفان حذف شدند و فقط 2 نفر مدال برنزشان قطعی است. در وزن 60 کیلو کامیاب مرادی با 1 پیروزی مقابل بوکسور کوزوو به نیمه نهایی رسید تا فعلا مدال برنز را برای خود قطعی کرده باشد. مرادی برای رسیدن به فینال این وزن بوکسور کره جنوبی را پیش روی دارد. در وزن 91 کیلو پوریای امیری هم با 1 برد مقابل بوکسور مجارستان مدال خود را قطعی کرد. امیری در صورت شکست دادن حریف ترک فینالیست این وزن خواهد شد. در مسابقات بین‌المللی ترکیه 154 بوکسور از 14 کشور حضور دارند. رقابت‌های لیگ اروپا دور سوم خود را با 24 مسابقه پشت سر گذاشت و در این 24 بازی جمعاً 69 گل از دروازه‌ها گذشت. در میان این بازی‌ها رقابت لیورپول انگلیس و روبین کازان روسیه در خاک انگلیس از جمله بازی‌هایی بود که بیشتر مفسران را به خود جلب کرده بود. لیورپول با مربی جدید آلمانی خود یورگن کلوب در خانه زورش به روبین کازان که از دقیقه 36 ده نفره شده بود نرسید و به گزارش شبکه فاکس سپورتز 1-1 مساوی کرد. And he clears it forward. That will be the final action of the match. Ruby Kazan going in front early on through Devic. Liverpool leveling through Emre Can. Ends 1-1. لیورپول در فصل جاری فوتبال باشگاه‌های انگلیس و باشگاه‌های اروپا در 12 مسابقه که ظرف 2 ماه برگزار کرده 7 بازی را مساوی کرده. علیرضا حقیقی گلر ملی پوش ایرانی روبین کازان دیشب طبق معمول نیمکت نشین بود. و در اسپانیا امروز شنبه مهمترین مسابقه هفته نهم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها را دو تیم صدر جدولی برگزار می‌کنند. رئال مادرید و سلتا ویگو که به ترتیب اول و دومند و سلتا ویگو میزبان است. به طور کلی در جدول لالیگا 3 تیم 18 امتیازی‌اند که به ترتیب عبارتند از رئال مادرید، سلتا ویگو و بارسلون که اول تا سومند.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
شنوندگان گرامی، به پایان تقریبا به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب رسیدیم. فرصتی هست که در این فاصله من براتون شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 2048 799 599 800 این شماره پیامکگیر رادیو فرداست و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420 221 1221 1212. ضمن اینکه صفحه رادیو فردا هم صفحه وبسایت رادیو فردا، آدرس ما radiofarda.com، در اونجا هم میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو دنبال کنید. همینک 3 خبر اول رادیو فردا درباره اظهارات رئیس مجلس ایران علی لاریجانی هست که گفته که میشه با کانادا گفتگو کرد و به رفع ابهامات در روابط دو جانبه پرداخت. خبر دوم هم هست درباره محکومیت 8 سال زندان ایرانی آمریکایی مظفر خزایی، شهروند ایرانی آمریکایی که به جرم به اتهام تلاش برای انتقال قطعات حساس و اطلاعات مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران به 8 سال زندان محکوم شده. و خبر مهم دیگر هم درباره کشته شدن محافظ سابق محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هست که در سوریه گفته شده که پنجشنبه پیش در نزدیکی حلب کشته شده. با این توضیح درباره وبسایت رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگر وارد نیمه دوم مجله نیمه شب میشیم و یک بار دیگه با همکارم هانا کاویانی همراه میشیم و آخرین خبرهای ایران و جهان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران و هانا کاویانی با آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا.
با سلام مجدد. وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می‌توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. خبرگزاری فرانسه در این باره به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که به نظر او شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد که روز جمعه در وین درباره اوضاع خاورمیانه دیدار کردند، در بیانیه اعلام کردند که به شدت از تنش فزاینده بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نگران هستند. در این نشست، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیکولای ملادنوف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور گفتگوهای صلح خاورمیانه حاضر بودند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه کشته شدن 15 ایرانی در سوریه را در 24 ساعت گذشته تکذیب کرد. رمضان شریف در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این حال کشته شدن دو تن با نامهای امین کریمی و عبدالله باقری را تایید کرد و گفته است این افراد از نیروهای سپاه انصارالمهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. عبدالله باقری نیارکی که روز پنج شنبه در حلب کشته شد از محافظان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود. مظفر خزائی مهندس ایرانی آمریکایی روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده به 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش رویترز دادستان آمریکا درخواست حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت مظفر خزائی 59 ساله حکم صادره کمتری دریافت کرد. پلیس پاکستان اعلام کرد که در پی انفجار بمب در جریان مراسم تاسوعا در شهر جیکوب آباد در جنوب این کشور دست کم 14 تن کشته و 30 نفر مجروح شدند. مقام‌های پلیس و بیمارستانی پاکستان افزودند که وضعیت بسیاری از مجروحان این انفجار وخیم است و عمر کشته‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار انتحاری که شیعیان را هدف گرفته بود بر عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نماینده تازه‌ای برای هدایت مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق برگزید. برت مک‌کرک جانشین ژنرال جان آلن می‌شود که 13 ماه پیش این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی شامل 65 کشور می‌شود. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود به دادسرای زندان وین احضار شد. جعفر عظیم‌زاده در آستانه روز جهانی کارگر سال 93 از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از 46 روز با قید وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اتهامات این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. در اینجا به پایان مجله خبری میرسیم. در ادامه از شما دعوت خواهم کرد که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم بنیامین صدر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم در این مجموعه خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
جامعه. با
سپاس هم برپایی مراسم مذهبی و عزاداری در سراسر ایران، اون هم به بهانه دهه اول ماه محرم و اون چه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان مراسم عاشورای حسینی از اون یاد میشه. مراسمی که کودکان خردسال هم به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اون از سوی رسانه‌های رسمی و دولتی معرفی میشن و در وبسایت‌ها و رسانه‌ها تصاویری دیده میشه که بچه‌های کوچیک در این تصاویر مشغول عزاداری هستند. سلام، بنیامین صدر هستم. این جمعه هم مثل هر جمعه همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه نگاهی میکنم به کودکان در مراسم مذهبی و تبلیغات ایدئولوژیک، بچه های کم سن و سال که با ظواهری مذهبی در مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم دیده میشن، مراسمی که بعضن در اون رفتارهای خشونت آمیز همچون غمزنی یا قربانی کردن پیاپی حیوانات هم دیده میشه. با من و این برنامه همراه باشید. نگاهی میکنم به مراسم عزاداری مذهبی در ایران که سالهاست رنگ و بوی رسمی هم به خود گرفته. صحنه‌هایی از ریاضت، خودزنی یا اعمالی مشابه این رفتارها رو به راحتی میشه در این مراسم دید. مراسم ماه محرم در 20 سال اخیر هویتی متفاوت از دهه‌های قبل پیدا کرده. این تفاوت در شیوه عزاداری و سوگواری‌ها، اشعار مناسبتی و نوحه خوانی‌ها، مداحی‌ها و لوازم و اسباب عزاداری و نمایش هویت هیئت‌ها و تعزیه‌ها به خوبی نمایانه. حضور پررنگ کودکان خردسال هم در مراسم مختلف و نمادینی که در روزهای ماه محرم برگزار میشه در یک دهه اخیر بسیار پررنگ‌تر از قبل شده، به طوری که رسانه‌های دولتی با تبلیغات گسترده به انعکاس خبرهای برنامه‌های مختلف عزاداری با حضور کودکان خردسال و کم سن و سال می‌پردازند. در سال‌های پیش از انقلاب 1357 و پیش از اشاعه فرهنگ انقلابی‌گری، مراسم محرم در ایران صرفاً نقش آیینی و مذهبی داشت و گروه‌های مختلف اجتماعی در اون به صورت خودجوش شرکت می‌کردند. حضور کودکان هم هرچند به چشم می‌خورد، اما به شکل امروزی که کاملاً سازماندهی شده و با حمایت رسانه‌های دولتی و در قالب برنامه‌های مشخص انجام میشه، دیده نمی‌شد. اینکه مثلا کودکان شیرخوار رو با نمادهایی از فرزند خردسال حسین ابن علی امام سوم شیعیان در مراسم عزاداری در سراسر ایران و یک جا جمع کنن. فارغ از اینکه برپایی این مراسم در ایران بیشتر با چه هدفی انجام میشه، باید به این موضوع پرداخت که برخی رفتارهای غمگین کننده یا حتی در مواردی خشونت آمیز هم همچون غمزنی یا زنجیرزنی و دیدن صحنه های ناراحت کننده به لحاظ روانی چه تأثیری بر روی جامعه به خصوص بچه های کم سن و سال میگذاره. فاریا بارلاس، روانشناس مقیم بریتانیا، درباره تأثیر عادی شدن دیدن صحنه ها یا رفتارهای خشونت آمیز روی افراد به ما میگه که این موضوع در نهایت نوعی حساسیت زدایی رو در مواجهه با خشونت میتونه به همراه داشته باشه.
باعث میشه که آستانه تحمل مردم موقع دیدن صحنه‌های خشونت‌آمیز بالا بره، مردم از لحاظ احساسی بیشتر درگیر میشن. و خب ما چیزی که الان مشاهده میکنیم این هستش که علامت روحی افراد رو به صورت عمقی تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه به صورت تدریجی بخشی از ساختار افراد میشه، باعث میشه که یه نوع حساسیت زدایی به وجود میاره در افراد و این از اون هولناکی قضیه کم میکنه به مراتب، باعث میشه که اکت‌های خشونت‌آمیز اون فاکتور شوک برانگیز خودش رو از دست بده. در روانشناسی به این روند حساسیت زدایی میگن.
جامعه تو رو من میسازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده میخوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
استفاده از کودکان کم سن و سال در مراسم سوگواری، اون هم به صورت سازماندهی شده و در قالب برنامه‌های دولتی، و فراتر از این پخش مداوم تصویرهای غمگین کننده و بعضن خشن در رسانه‌های عمومی چه تأثیری در شکل گیری شخصیت افراد می‌گذاره؟ اینکه به صورت مداوم گروهی از کودکان اشک ریختن رو بیشتر از شادی کردن و شادی گستری ببینن، آیا این موضوع نگاه اونها رو به دنیا متفاوت از دیگر همسن و سالهاشون نمی‌کنه؟ همسن و سالهایی که بیشتر سرخوشی‌های کودکانه رو تجربه می‌کنن. شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان، به ما میگه که هرچند استفاده از کودکان برای تبلیغات فرهنگی یا حتی تجاری در چارچوب قوانین خاص در دنیای مدرن هم اتفاق میفته، اما نگاه به کودک نگاه ایدئولوژیک نیست و نباید آزادی‌های کودکانه و حق انتخاب رو برای بچه‌ها محدود کرد.
دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی اینکه کودک حق داره روی انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه اینکه در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول و افراد عرضه میشه، نتیجهش اینه که نه تنها مانع آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیح صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزادیشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
در برخی ماه‌های خاص مثل محرم، هر روز در وبسایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ایران تصویر مادر و پدرهایی رو می‌بینیم که کودکان خودشون رو به مراسم مذهبی و سوگواری می‌برن. مراسمی که در اون خنده و زندگی کودکان جایی نداره و بیشتر غم و ماتم رو به تصویر می‌کشه. موضوعی که شاید درکش برای بچه‌های کم سن و سال که به همراه پدر و مادرشون به مراسم عزاداری میرن دشوار باشه، اما تأثیر خودش رو بر روح و روان اونها میگذاره. آموزش و آگاهی رسانی به خانواده در برابر تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی آیا میتونه در مواجهه منطقی خانواده‌ها با مراسم عزاداری و سوگواری تأثیری داشته باشه؟ شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودک:
حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم، هم انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلما واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، صرفا از سر ناآگاهی نیست. هدفشون برای اینه که با جذب کردن هرچه بیشتر بچه‌ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیما بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن. نباید با کودک عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، باید آزادی انتخاب بهش داده بشه. اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
انجام مناسک مذهبی یا اعتقادی خاص که رنگ و بوی غمگینانه داشته باشه یا حتی در اون نوعی خودآزاری دیده بشه در خیلی از نقاط دنیا به چشم میخوره. در برخی کشورهای آمریکای جنوبی که مذهب کاتولیک در اون رواج گسترده داره، در روزی که ساکنان اون مناطق معتقدن روز مصلوب شدن عیسی مسیح است، گروهی از مردم به نشانه عزاداری خودشون رو شلاق میزنن. برای مثال در مکزیک گروهی با تیغ گیاه کاکتوس و زنجیر این کار رو انجام میدن، اما در آسیا هم اوضاع تفاوت چندانی نمیکنه. در فیلیپین گروهی در روزی که گفته میشه مسیح مصلوب شده خودشون رو به صلیب میکشن. اما موضوعی که مهمه اینه که در کمتر کشوری مثل ایران مراسم مذهبی ماهیت رسمی و دولتی به خودش میگیره و حتی رسانه ها رو با خودش همراه و همسو میکنه، شرایطی که شاید حقوق افرادی که جور دیگه ای فکر میکنن در اون نادیده گرفته میشه. خیلی ممنونم از همراهی شما. این مجله هم به پایان رسید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من بنیامین صدر و مجله اجتماعی رادیو فردا در ارتباط باشید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30، ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda